بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين، زائر لكم لائض عائض بحضوركم، مستشفع إلى الله عز وجل بكم، ومتقرب بكم إليه، ومقدمكم بين يدي حوائجي في كل أحوالي وأموري. أركزيم كإن فراز مستملات بار كانت بحث بحث اول شفاعت بود که اجمالا شرح دادم. بحث دوم معنای لائذون عائذون به قبورکم بود که اجمالا شرح دادم. باقی موند اینکه در کتاب الحدود در فقه ما، در کتاب الحدود وقتی به کتب فقهیه مراجعه میکنیم، در این کتاب این مطلب را مطرح کردن فقها که اگر کسی در خارج حرم مکی مرتکب جرمی شده باشد و به حرم الهی پناه ببرد، ملتجی شود، نوشتن که او را تحت تعقیب قرار نمیدن، نمیروند از اونجا او را بیارند بیرون و حد را درباره او جاری کنن یا همونجا اجرا کنن حد را. صبر میکنن بیرون بیاد، بعد به حکمش رسیدگی میکنن. این مطلب در کتب فقهیه هست. فده کثیری از فقهای ما همین حکم را در قبر رسول الله صلی الله علیه و آله و قبور ائمه اطهار هم فتوا دادن که اگر کسی جرمی را مرتکب شد، پناه برد به قبر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یا به قدر یکی از ائمه اطهار سلام الله علیهم، او را تحت تعقیب قرار نمیدن، صبر میکنن تا بیرون بیاد از اونجا. این لائذون عائذون به قبورکم هست، امن من لجأ الیکم هست، نه اینکه فتوای همه باشد، ادعی این فتوا را دادن. مثلا در کتاب مقنعه شیخ مفید این عبارت آمده: لا تقام الحدود فی المساجد ولا فی مشاهد الائمه علیهم السلام ومن فعل فی المشاهد او في المساجد او المشاهد ما يوجب إقامة الحد عليه اقيم عليه الحد خارجا منها ولم تقم عليه الحدود فيها. این عبارت شیخ مفید در کتاب مقنعه. نظیر این عبارت را شیخ طوسی دارند در کتاب نهایشون. در کتاب المهذب قاضی ابن البراج که از فقهای بزرگ هست، ایشون اینطور می‌فرماید: و اذا التجا، کسی که جرمی مرتکب شده، اذا التجا الى حرم الله او حرم رسوله او احد الائمه عليهم السلام لم يقم الحد عليه فيه. مرحوم ابن ادریس در کتاب سرائر: و اذا التجا الى حرم الله سبحانه او حرم رسوله او احد الائمه عليهم السلام لم يقم عليه الحد في. پس لاز اذن عائدون بقبوركم، انسان به قبور ائمه علیهم السلام ملتجی میشه برای امن از عقاب الهی. حتی در مورد حدود شرعیه هم عبارات رو خوندم که اینطور عظمت دارد، حرمت دارد قبور ائمه علیهم السلام و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. از این بحث فارغ شدیم. بعد متقربون بکم الیهی و مقدمکم بین یدی حوائجی، متقربون بکم الالله عز و جل و مقدمکم بین یدی حوائجی فی کل احوالی و اموری. تقرب الى الله سبحانه و تعالی یکی از اغراض الهیه، بلکه غرض اقصاص نزد خداوند متعال. شما ملاحظه میکنید این تکالیف الهیه‌ای را که ما داریم، احکام شرعیه‌ای که داریم، این واجبات و محرمات و مستحبات و غیر ذلک، همه اینها تشریع شده برای رسیدن به کمال. این طور واضح هست که نفع این کارها به عبد برمیگرده و الا خداوند متعال که احتیاجی ندارد به عبادات عباد. همه تکالیف که تابع مصالح و مفاسد هستند، در اینها غرضی مترتب است. اون غرض چیه؟ تقرب الى الله سبحانه و تعالی. لذا عبادات را ما به قصد قربت باید بجا بیاریم، عبادات را انجام بدهیم به خداوند متعال نزدیک می شویم. عبادات مقرب هستند الى الله. مقرب شدن یعنی وسیله هستند برای نزدیک شدن به خداوند متعال. خدایی که مستجمع ذاتی است که مستجمع جمیع کمالات. عبادت به جا بیاریم به مرکز کمالات نزدیک میشیم. لذاست که خداوند متعال به قاعده لطف این عبادات را برای ما مقرر کرده، این تشریعات برای این جهت آمده تا عبد به خداوند متعال نزدیک بشود. ائمه اطهار علیهم السلام هم همینطورند. خداوند متعال امام را نصب کرده، قبل از امام پیغمبر اکرم را نصب کرده است و به مقتضای قاعده لطف است این نصب. برای چی؟ برای اینکه نبی و امام وسیله شود برای قرب به خداوند متعال. این اجمال بیان معنای این عبارته، اما در مقام شرح چند مطلب را باید عرض بکنیم. مطلب اول این که خداوند متعال قریب هست به عباد، از اون طرف قرب هست. و اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب انه سمیع قریب. قرب از اون طرف هست، دقت میکنی؟ از طرف خداوند متعال قرب هست، او به عبدش قریبه. نه فقط قریب هست بلکه می فرماید و نحنو اقربو الیهی من حبل الورید، این قد نزدیکه. نه فقط او از ما دور نیست، جدا نیست، بلکه اقرب است به ما من حبل الورید. پس از اون طرف که حساب کنیم این چنینه، اما این قضیه طرفینیه، دو طرف لازم داره، دو طرف هست در اینجا. خب یک طرف خداوند متعال، طرف دوم عبده. او که اینقدر به ما نزدیک هست، از ما میخواد ما هم همچنین به او نزدیک باشیم. نه اینکه گریزان باشیم، از او اعراض کنیم، نه به طرف او قدم برداریم و به سوی او حرکت کنیم. این آیه را ببینید، اگر گناه کردید، خلاف کردید، فاستغفروه، استغفار کنید، ثم توبوا الیه، که با ثم عطف شده که بعد از استغفار به او رو کنید، به طرف او برگردید. این ربی قریب و مجیب، از ما میخواد که درست گناه از ما صادر میشود، اما پس تغفروه، زود باید استغفار کنه. و وقتی استغفار کردیم دوباره به او برگردیم، یعنی که یعنی گناه بین ما و او فاصله می اندازد، ما را از او دور می کند. ثم توبوا الیه، برگردید به طرفش. وقتی برگشتید، ان ربی قریب و مجیب، خدا که نزدیک، گفتیم شما باید به طرف او حرکت کنید. این مطلب اول. مطلب دوم این که وقتی از ما خواسته که به طرف او حرکت کنیم و تقرب به او پیدا کنیم، کسانی را برای ما نصب کرده، اشیایی را برای ما قرار داده، که اینها میتونن برای ما مقرب باشند. پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام اینها مقربند، همه انبیا مقربند، حتی ملائکه هم در بین ملائکه ملائکه مقرب داریم. اگر مقرب نباشد نبی و یا امام، مقرب نباشد نمیتواند مقرب باشد. در باره حضرت موسی فرموده و نادیناه من جانب طور الایمن و قربناه نجیا. در باره عیسی فرموده اذ قالت الملائکه یا مریم ان الله یبشرک بکلمه منه اسمه المسیح عیسی ابن مریم وجیها فی الدنیا والآخره و من المقربین. عیسی قبل از اینکه به دنیا بیاد بشارت میدن به مادرش که این مقرب است، وجیه است عند الله فی الدنیا والآخره. اومد در تفسیر آیه مبارکه و السابقون السابقون اولئک المقربون در کتب صریحین آمده که السابقون کیا هستند؟ یوشع بن نون سبق الی موسی و مؤمن آل یاسین سبق الی عیسی و علی بن ابی طالب سبق الی محمد رسول الله. خب اینا مقربن، خودش اینها را قرب داده است. وقتی مقرب بودند میتوانند مقرب باشند. این مطلب دوم. مطلب سوم این که برای رسیدن عبد و بنده خداوند متعال و نزدیک شدن به خداوند متعال لا محاله وسیله لازم هست. اگر لازم نبود نمی فرمود یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. این آیه در سوره مائده است. نگاه بکنید، راغب اصفهانی در معنای وسیله میگوید الوسیله تو التوسل الی الشیء برغبتین و هی القربه. وقتی میشه یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه اون چرا که شما را به او نزدیک کند. به سراغ چنین چیزی بروید، به فکر چنین چیزی باشید، اتخاذ کنید چیزی را که شما را مقرب باشد الالله. که معلوم میشه مقام قرب باز بالاتر از مقام تقواست. خطاب تازه به متقینه، یا ایوالذین آمنو اتقوا الله، ایمان و تقوا، و بعد تازه قدم برداشتن به طرف قرب. در کتاب صحاح جوهری خیلی راحت تر معنا کرده الوسیلت ما یتقرب به الی الغیر. نتیجتاً ما مأموریم به اتخاذ مقرب الى الله سبحانه و تعالی. حالا حکمت این که مقربی باید باشد، وسیله‌ای فی ما بین باید وجود داشته باشد، این حکمت این امر چیه؟ این در جای خودش باید بحث بشه. برای نزدیک شدن به خداوند متعال البته قرآن وسیله خوبی است. رسول الله صلی الله علیه و آله وسیله خوبی است. نماز وسیله است که در روایت آمده اقرب ما یکون العبد من ربه و هو ساجد، که بلکه می شود گفت سجده نه نماز به حسب ظاهر این روایت، مطلق سجده نه فقط سجده داخل نماز. خب اینا همه مقربن الالله سبحانه و تعالی. مطلب چهارم در خصوص پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله بحث میکنیم که آیا کسی میتواند بگوید رسول الله وسیله نیست؟ توسل به رسول الله یعنی رسول الله را وسیله قرار دادن بی نتیجت و بی فائده. پیغمبر اکرم مقرب نیستن الالله. هیچ مسلمانی نمیتواند در این جهت توقف کند، تأمل کند تا چه رسد که مناقشه کند یا انکار کند وسیله بودن پیغمبر اکرم را، مقرب بودن پیغمبر اکرم را، که انسان اتخاذ کنه رسول الله را به عنوان وسیله الالله. خود قرآن مجید می فرماید ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. رسول الله صلی الله علیه و آله برای امتشون استغفار می کردند در حال حیاتشون، الان هم برای امتشون استغفار میکنن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. اگر بنا بود استغفار من کافی باشد برای قرب الله سبحانه و تعالی، امر به این که برو از رسول الله بخواه تا برای تو استغفار کند، این لغوه. آیا استغفار کردن رسول الله غیر از وسیله شدن ایشونه که خدایا فلانی را بیامرز، گذشت کن از گناهش، ببخش او را، این وسیله قرار دادن رسول الله دیگه؟ اصلا قبل از این عالم پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسیله بودن، قبل از این عالم، اونم برای کی؟ برای مثل حضرت آدم. و این احادیث در این زمینه متعدد است و در کتب فریقین که من از یکی از یا بیشتر از یکی از کتب عامه نقل می کنم که وقتی اون خطیئه از آدم سر زد به او امر شد. دقت کنید که باز خداوند متعال از باب لطف امر میکنه به این عبد که حضرت آدم باشه، و در ضمن مقام حضرت رسول رو هم میخواد بیان کنه. اون وقت در روایت طولانی هم هست اینه که امر میکند توسل کن. به کی توسل کنم؟ به محمد توسل کن. بعد خطاب میکنه حضرت آدم: یا رب اسألو که به حق محمد لما غفر خدی. این حدیث در کتاب المستدرك على الصحيحين حاکم نیشابوری در جلد 2 صفحه 615، و در این حدیث آمده، در خود این حدیث، که ولولا محمد ما خلقتک، ولولا محمد ما خلقتک. حاکم نیشابوری میگه هذا حدیث صحیح الاسناد، در جای دیگر هم هست. پیغمبر اکرم در اون عالم مقربترین مقربین بودند عند الله، و تازه برای انبیا قرار است که پیغمبر اکرم واسطه باشن، و وقت برای امتشون که این همه نسبت به امتشون بالمؤمنین رؤوف رحیم وسیله قرار نمیگیرن، اگر ما بخوایم ازشون، اگر ما توسل کنیم. و در این عالم فراوان پیغمبر اکرم مراجعه شده بهشون و توسل شده. اما بعد از این عالم باز حدیثی را میخونم که در کتاب المعظم الکبیر طبرانی جلد 9 صفحه 17 در همین المستدرك جلد 1 526 و در کتاب های دیگر نوشتن که کسی حاجتی داشته، مشکلی داشته، عثمان ابن حنیف که یکی از اصحاب امیر المؤمنین هم هست، به اون میگه که این مرو به تعبیر بنده این مرو من نرو، وضو بگیر، برو در مسجد، مسجد النبی، دو رکعت نماز بخون، بعد بگو اللهم اینی اسألوک، کنار قبر رسول الله، اللهم اینی اسألوک و اتوجه الیک به نبینا محمد نبی الرحمه، یا محمد اینی اتوجه الیک الى ربك فيقضي حاجتي، که هم توسل کرد الى الله به توسط پیغمبر اکرم، و هم خطاب کرد به پیغمبر اکرم. کسی میتونه در این امور مناقشه کنه، تشکیک کنه؟ بله، در قرن هشتم یک کسی پیدا شد به نام ابن تیمیه. او تشکیل کرد، لیکن این آدم معروف است به تشکیل در مسائل قطعی، بجا کسی اعتنا نمی کنه به حرفش و ارزش نداره حرفش. مطلب پنجم، توسل به ائمه اطهار علیهم السلام. این که ائمه علیهم السلام وسیله قربان الله سبحانه و تعالی، وسیله قضاء حوائجند. اولا وقتی توسل به پیغمبر اکرم تمام شد، توسل به اهل بیت پیغمبر اکرم هم تمام خواهد بود. چرا؟ یک، وحدت ملاک. دو، اینکه اهل بیت رسول الله بقیه رسول الله هستند. اهل بیت از پیغمبر اکرم جدا نیستند. توسل به صدیقه طاهره سلام الله علیها توسل است به پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله. و جهت سوم این که اساساً خلقت ائمه اطهار علیهم السلام با خلقت رسول الله یکیست، از نور واحد مخلوقند، از شجره واحد خلقتشون هست. این اولا. ثانیا، وقتی توسل به عبادت باشد، به نماز و عبادت مقرب باشد الالله، امام علیه السلام به طریق اولا مقرب خواهد بود. ثالثا، در حدیث توسل حضرت آدم که خوندیم در کتب فریقین آمده که حضرت آدم نه فقط به پیغمبر اکرم توسل کرد، به خمسه طیبه توسل کرده است. و این حدیث هم از طرق عامه وارد شده، هم از طرق خودمون وارد شده. از ابن عباس این حدیث معروفه که در کتب اونها هست. شما در ذیل آیه مبارکه فتلقا آدم و من ربه کلمات فتاب علیه نگاه بکنید، در تفسیر الدرالمنثور مثلا که اونها روایت کردن، حتی اونها از امام صادق علیه السلام هم روایت کردن این حدیث را. رابعا، در ذیل آیه مبارکه وابتغوا الیه الوسیله از حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت به سند روایت میکنن از پیغمبر اکرم که ایشون فرمودن من ولد الحسین علیه السلام، من اطاعهم ائمه من ولد الحسین، من اطاعهم فقد اطاع الله و من عصاهم فقد عصى الله، هم العروة الوثقى و هم الوسیلة الى الله تعالی. در ذیل این آیه نگاه بکنید، غیر از این روایت هم باز هست. خامسا، اصلا ما میگیم که رسول الله و اهل بیت نزدیکترین وسیله هستن الالله سبحانه و تعالی و مقربترین وسائل هستن. چرا؟ وقتی ما میگیم متقربون بکن الالله و در مقام بیان این عقیده هستیم، در مقام بیان این منزلت و مقام اهل بیت علیهم السلام هستیم، معنای این کلام در چنین مقامی اینه که به غیر شما من متوسل و متقرب نمیشم، کسی دیگری را من مقرب نمیدونم اصلا. شما ببینید، اگر قرائت قرآن مقرب است، اگر نماز مقرب هست، اگر اولیاء صالحین خداوند متعال مقربند، اگر چیزی در این عالم مقرب هست الالله، همه اینها به برکت ولایت محمد و آل محمد است.
اهل سنت در زیر آیه و تقو الهی وسیله میگن وسیله چیه؟ بعضیشون میگن هو القرآن، بعضیشون میگن هو الدین، بعضیشون میگن هو العباده. اولا اگر اینا باشه فقط، پس بنابراین زید و عمرو بکر و خالدی که آیون قائلن به امامتشون، اونا وسیله نیست. کسی از اونا ادعا نکرده که این افرادی را که قائلن به امامتشون اینا وسیله الله، مقربن الله. نگاه بکنید، اینا مصداق وسیله نیستن، این اولا. ثانیاً مگر ولایت اهل بیت جزء قرآن مجید نیست؟ خب آیه ولایت از قرآنه. مگر ولایت اهل بیت واقع دین نیست؟ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا، که این آیه در غدیر خم نازل شده. مگر ولایت جزء نماز نیست؟ بلکه واقع نماز نیست که گفت من لم یصل علیکم لا صلاة له. و اساساً قرائت قرآن بدون ولایت فایده داره؟ اصلا نماز بدون ولایت اصلا فایده داره؟ یا هر عبادت دیگری بدون ولایت محمد و آل محمد اثری برش مترتب نمیشه؟ مطلب ششم عبارت از اینه که وقتی تتبع بکنیم در کلمات و کتب بزرگان برای رسیدن به خداوند متعال و قرب به خداوند متعال، راه‌هایی ذکر شده. یک راه عبادت. نگاه بکنید در کتب عبادت، قرائت قرآن، نوافل از نمازها و امثال ذالک، نوشتن که این راهی از راه‌های وصول الالله. خب راه دومی که نوشتن تهذیب نفس، تزکیه نفس. راه سومی که هست ذکره، که از قدیم هم بوده الان هم هست، که میرن از کسی که معتقدن به این که او مقامی دارد، شأنی عند الله دارد، ذکر میگیرن، دستور میگیرن، چه میکنن برای قرب به حق. بنده عرض میکنم که همه اینها اگر به طریق مشروع باشد خوب است، لیکن نزدیکترین راه ائمه اطهارن و توسل به مقام ولایت و ائمه اطهار علیه السلام. که من در اینجا مناسب دیدم این نامه ای را که از مرحوم جدم دارم در تاریخ سال 90 1390، ایشون این نامه را برای من فرستادن، من این نامه را میخونم که نور دیگه عزیزم تا برسد به اینجا که ایشون میفرماید امید آن که در صحت و عافیت باشید و در سبیل ترقی علمی قدمهای سریع بردارید و خسته نشوید و به مقصد برسید انشاءالله تعالی. خوب دقت کنید، محل شاهد اینجاست. و عمده در کمال و عمده در کمال فضیلت چهار چیز است.
در استکمال فضیلت چهار چیز است: یک معارف، دوم تقوا، سوم فقه و اصول آن، چهارم مکارم اخلاق، که اجتماع این چهار رکن بسی مهم است. و هو المستعان سبحانه و تعالی. بعد می فرمایند و دعا کردن و توسل به مقام ولایت نمودن و توجه مبارک حضرت ولی عصر ارواح ناتداه را درخواست نمودن وسیله بزرگی است که به این ارکان اربعه نائل شوید انشاءالله تعالی. برای رسیدن به مقاصد معنوی راه همینه، برای رسیدن به مقاصد مادی دنیوی باز همینه. و ایشون کسی است که همه اون راه ها هم بلده، راه های دیگر را بلده، در این حال این راه را تذکر می دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.